در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. فقان کین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، چنان بردند صبر از دل که ترکان خان یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. نصیحت گوش کن جانا، که از جان دوستر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستی تن و دل و جانتون بهاری بهاری باشه، به حق بهار و آل بهار. خیلی خوشحالیم در این لحظات دقایق همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و مهمان خانه های نورانی شما و در محضر حاجای رنجبر عزیز. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوشحال.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و احترام.
سلامت باشید، حالتون خوب انشالله. خدا رو شکر میکنیم انشالله حال دوستان خوبمون هم خوب باشه. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. جای رنج
توی روستاها کنار آب میرابم هست.
بله.
میرابون کسانی هستن که مسئولیت نظارت و کنترل و تقسیم آبها رو به عهده دارن. میگن مثلا چقدر آب باید بره تو این باغ، چقدر آب باید بره تو اون باغ. گاهی جلو آب میگیرن که به یک سمتی نره، جلو آب باز میذارن تا به یک سمتی حرکت بکن. به اینا میگن میراب.
بله.
ما آدم ها دقیقا صفت آب رو داریم. چطور اگر آب میراب نداشته باشه زایع میشه،
درست هدایت نمیشه،
هم خودش هم پیرامون خودش رو تضییع میکنه، و اگر یک میرابی کنارش باشه هدایت میشه به اون سمتی که باید بره میره و به باغ میرسه، به بار مینشینه، شکوفه میشه، میوه میشه، گل میشه. ما هم همینطوریم. یعنی نیازمند یک کسانی هستیم که نقش میراب رو ایفا بکنن، و اهل بیت همون میراب ها هست. یعنی آمدن برای هدایت بشر، دستگیری از بشر. لذا شما کلماتشون رو میخونی پر از امر و نهیه، این کار بکن، این کار نکن،
این وری برو، اون وری نرو،
اینجوری اینجوری حرف بزن، اونجوری حرف نزن. منتها یک کسانی هستن به دلیل اینکه شنوایی بیشتری از اینها داشتن، یک صفا و نزاهت و طهارت بیشتری هم پیدا کردن، به همین خاطر اونها میتونن از اهل بیت بهره و توشه بیشتری بردارن و به همین خاطر اونها میتونن یک حلقه واسطه‌ای باشن بین ما و اهل بیت، دستگیری کنند از ما. از این جنس آدم ها در عالم سیر، در عالم سلوک به خضر یا به پیر یا به مراد یا به مرشد یاد می کنن. هر کسی به هر کجا رسید دست در دست یک پیری داشت. خود حافظ اگر حافظ شد از همین ره گذر شد،
یعنی خضری داشت، استادی
خضر راهی داشت. خودش هم میگه قطع این مرحله بی همرهی خضر بکن، ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی. و خودش هم خاطراتش گاهی نقل میکنه که اول موعظه‌ای که پیر من با من داشت چه بود؟ نخست موعظت پیر می فروشین بود که از معاشر ناجنس احتراز کنه. میگه اول حرفی که به من زد همین بود، گفت مواظب هم نشینات باش، ببین با چه کسانی نشست و برخاست میکنی، این نشست و برخاست ها خیلی میتونن روی تو تأثیر داشته باشن. مولانا هم یه جایی داره میگه شما ببین یه هیزم رو وقتی هم نشین آتش میکنی صفات آتش رو پیدا میکنی، آتش گرمه اینم گرم میشه، روشنه اینم روشن میشه، حرارت داره اینم حرارت پیدا میکنه، هم نشینی اثر داره. هیزم تیره حریف نار شد، یعنی هم نشین آتش شد، تیرگی رفت و همه انوار شد. قبلا تاریک بود، خاموش بود، سرد بود، الان گرم و روشن و نورانی شد. ای خنک آن مرد که از خود رسته شد، در وجود زنده پاینده شد. خوش به حال اون کسی که به یک انسان زنده، زنده دل پیوست. وای آن زنده که با مرده نشست، مرده گشت و زندگی از وی بجست. بدا به حال اون آدم زنده دلی، اون آدم خوبی که هم نشین شد با آدمی که سلامت نبود. دیگه اون زنده دلی خودش، اون سلامت خودش آرام آرام از دست داد. هم نشینی بزا خیلی تأثیر داره. به همین خاطر حافظ میگه که نخست موعظت پیر می فروشیم بود که از معاشر ناجنس احتراز کرد. خب از همین تعبیر حافظ معلوم میشه که حافظ پیر داشته، مثل مولانا که برای خودش
پیری داشت.
و البته حافظ از پیر خودش نام نمیبره، همونطوری که مولانا نام نبرد، ولی پیر خودش رو توصیف میکنه همونطوری که مولانا توصیف کرد. مولانا پیر خودش رو با تعبیر شمس تبریزی یاد میکنه. میگه این مردی که دست من رو گرفت حکایت شمس رو داره، صفت شمس رو داره، یعنی خورشید. چطور خورشید در دل آسمانه؟ این مرد هم حقیقتا آسمانی بود. چطور خورشید سراپا نوره؟ این مرد هم سراپا نورانیت بود. چطور شما در معرض خورشید جان میگیری، حیات پیدا میکنی؟ هر کسی با این مرد مواجه می شد جان می گرفت، جان بخش بود، حیات بخش بود. اهل تبریز هم بود، می گفت شمس
تبریز.
حافظ از پیر خودش و خضر خودش و مراد خودش با ترک شیرازی یاد می کن. کسانی بودن از نژاد ترک در شیراز در روزگار حافظ. اینها میگن از چهره های بسیار زیبایی برخوردار بودن، تا حدی که در ادبیات ما گاهی وقتها واژه ترک به عنوان زیباروی استفاده میشه و گاهی هم صفت غارتگر داده میشه بهش. دل بردی از من به یغما،
ای ترک غارتگر
من. چرا؟ چون این ترک ها که چهره خیلی زیبایی داشتن، هر کسی اینها رو میدید دل و دینش رو به اینها میداد، یعنی غارت میکردن دل و دین دیگران رو. حالا حافظم میگه چون این پیر ما سراسر زیبایی بود، حالا نه از جهت صورت بلکه از جهت سیرت، رفتارش، کردارش، اخلاقش
او رو زیبا
بود و زیبا میدید، لذا از او به عنوان ترک شیرازی یاد میکن. حالا میگه اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما رو. خب این دل ما واقعا از دست رفته است دیگه، به خاطر تعلقات و دلبستگی هایی که پیدا کرده. دل ما واقعا تو دست ما نیست. شما به نماز میستی، نماز چند دقیقه است؟ 2 دقیقه است 3 دقیقه است، ولی نمیتونی دلت رو تو دست داشته باشی، یا این طرفه یا اون طرفه، اصلا این مال تو نیست، تو باید دنبالش بدهی، مثل بچه شیطونی که شما دائم باید دنبالش بدهی. دل ما هم اینطوره، در اختیار ما نیست، از دست ما رفته، در حالی که تمام سرمایه ما هم این دله، تمام دار و ندار ما هم این دله. میگه اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما، چون فقط کار اونه که بتونه دلها رو به دست بیاره، به چنگ بیاره، از چنگ این و اون بیرون بکشه، از چنگ شیطان بیرون بکشه، با معرفتی که در اختیار انسان میگذاره. فقط کار صاحب دلانه که دل آدم رو با آدم برگردونن. لذا در یه جای دیگری میگه دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را. پس نشون میده این ترک شیرازی صاحب دله که حالا میگه دل از دست رفته،
دل به دست دیار.
اگر آن ترک شیرازی به دست دار دل ما را، به خال هندویش بخش سمرقند و بخارا را. خال خب معلومه، چون سیاه هم هست معمولا و هندی ها هم سیاه پوست هستن، لذا به خال سیاه میان خال هندو. و بارها گفتیم که در ادبیات حافظ چه وقتی خال گفته میشه، گیسو، طره، اینها گفته میشه، منظور اون صفات زیباست. حالا اگر درباره خداوند صحبت میکنه صفات زیبای خداونده، اگر درباره اولیاء خدا صفات زیبای اونا، که اینجا داره درباره یک ولی خدا صحبت میکنه. میگه اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، میدونی من چی کار میکنم در ازایش؟ به خال هندویش بخشم، به خاطر اون گل روش، اون جمالش، اون صفات زیبایی که داره، بخشم، نثار میکنم سمرقند و بخارا را. ما یه تعبیراتی داریم توی گفتگوهای خودمون، میگیم اگه فلان این کار بکنه دار و ندارم به پاش میریزه، یا هستی و نیستیم به پاش میریزه. حالا حافظ به جای این ترکیب از سمرقند و بخارا استفاده میکن. سمرقند و بخارا دو تا شهر بزرگ بودن که بسیار هم برخوردار بودن از مواهب طبیعی، پر از قدرت و نعمت و ثروت بودن، مثلا مظهر دارایی بودن. حافظ میگه که اگر اون دل ما رو به دست بیاره، من سمرقند و بخارای خودم، یعنی تمام و دار و ندار خودم رو
به پاش میریزم.
حالا دار و ندارم نمیگه، چون شما میگه دار و ندارم، حافظ میگه دار و ندار کی؟ مال تو نیست، لله ما فی السماوات و الارض. پس بهترم سمرقند و بخارا بگیم که مال هیچ کس نیست. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یا، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. تو تعزیات دیدید دیگه شبیه سازی میکنن، مثلا یک کسی بلا تشبیه میشه شبیه امام حسین علیه السلام، یک کسی میشه مثلا شبیه یزید. نه اون امام حسینه نه این یزیده، فرسنگ ها فاصله داره. منتها برای اینکه این مطالب این مسائل به ذهن ها تقریب بشه، نزدیک بشه، یه خورده معنوس و محسوس و ملموس بشه، میان شبیه سازی میکنه،
قابل درک بشه.
تو عالم معنویت و عرفان هم همینطوره، یه حقایقی هست که واقعا معقوله، دور از فهم آدم هاست. لذا اینها میان از صنعت شبیه سازی و تشبیه استفاده میکنن. مثلا مولانا میخواد بگه بندگی یعنی چی، بندگی با انسان چی کار میکنه. بندگی رو تشبیه میکنه به شراب، میگه شراب بندگی. شراب بندگی یعنی چی؟ یعنی بندگی که با انسان همون کاری میکنه که شراب با یه میخواری میکنه. بندگی انسان رو از خود بی خود میکنه، بندگی انسان رو از خود رها میکنه. مگه نمیگی مستی و راستی؟
بله.
کسی که بنده بشه واقعا اهل صدق میشه، اهل راستی میشه، اهل
دیگه خودی نمیبینه،
خودی نمیبینه. گفت پادشاهان جهان از بدرگی بو نبردند از شراب بندگی. حافظ مثلا میخواد معرفت رو به ذهن ها نزدیک کنه، بارا گفتیم از واژه شراب استفاده میکنه، از واژه می استفاده میکنه، میگه معرفت با انسان همون کاری میکنه که می میکنه، اون از خود رهایی به وسیله معرفت به دست میاد. خب کسی که می در اختیار دیگری میگذاره بهش چی میگن؟ میگن ساقی. کسی هم که می معرفت در اختیار دیگران بگذاره خب بهش میگن ساقی. حالا به اون ترک شیرازی میگه، میگه بده ساقی،
یعنی اون ترک شیرازی می بده،
بده ساقی. چی بده؟ می باقی، اون شرابی که آثارش باقیه، جاودانه است. این شراب آبنگوری که باقی نیست، این شراب آبنگوری که جاودانه نیست. شما یک ساعت دو ساعت سر کیفی کیفوری بعدش میپره. بده ساقی می باقی، اون شرابی که آثارش میمانه، برای همیشه انسان سرخوشه، برای همیشه انسان سرمسته. یه جای دیگری هم باز این شراب رو توصیفات دیگری میکنه، بیا ساقیان می که حال آورد، کرامت فزاید، کمال آورد. اون شرابی بیار که وقتی آدم میخوره مینوشه اهل حال میشه. یه آبنگور که شما وقتی مینوشه اهل قال میشی، عربده میکشه. کرامت فزاید، آدم وقتی مینوشه کریم میشه، آقا میشه. این که آدم وقتی سر میکشه که لعیم میشه، پست میشه. کمال آورد، آدم وقتی اون شراب می نوشه کامل میشه. این که وقتی سر می کشه هم خورده عقلی هم که داری میپره، ناقص میشه. گفت بیا ساقیان آب اندیشه سوز، که گر شیر نوشد شود بیشه سوز. اگه به شیر هم بدی اینقدر از خودش بی خود میشه که لانه و کاشانه خودش رو
اینا ویژگی های می معرفت
به آتش می کشه. بده ساقیان می که شاهی دهد، آدم وقتی مینوشه شاه میشه، سلطان میشه. گو سلطان زمان است و سلیمان زمین است، بیا ساقیان می که شاهی دهد، به پاکی آن دل گواهی دهد. دل میگه آره همون شرابنته اورایی که قرآن میگه اینه، نه اونی که تو کوچه پس کوچه ها سر میکشن. اینا ویژگی های می است که حافظ میگه. در اینجا میگه بده ساقی می باقی، که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت انسان. ببینید تو این دنیا ما یک نیازهایی داریم، نیاز به دیدن، نیاز به شنیدن، نیاز به حرکت، نیاز به کار. این نیازهای ما با یک ابزاری مرتفع میشه، مثلا برای دیدن چشم، برای شنیدن گوش، برای حرکت پا، برای کار دست. و تمام این نیازهای ما هم باید در یه دنیای دیگری تهیه و تمهید بشه به نام رحم مادر، وگرنه در این دنیا با همه وسعتی که داره، با همه امکانات و تجهیزات و تسهیلاتی که داره، اگه تمام عالم و آدم دست به دست هم بدن، نمیتونن یه جفت چشم کمسو حتی برای شما دست و پا کن. میگن آقا چه شما از اونجا میورد اینجا و هر کسی هم با خودش نیاره اینجا برای جهنم. درسته؟
بله.
حالا نسبت دنیا و آخرت یه چنین نسبتی، یعنی در آخرت ما یک نیازهایی داریم
که حتما باید از اینجا ببری.
چه باید از اینجا ببری؟ اگر بردی اونجا بهشته، اگه نبردی اونجا جهنم. پس هر کاری کردی اینجا کردی، یعنی تو دنیا کردی.
بله.
حالا دنیای هر کسی یه محدوده‌ای هست دیگه، شما همه جای دنیا که زندگی نمیکنی. مثلا دنیای کسی که توی آبادان زندگی میکنه کنار اروندِ، یه کمی برتر یه کم ورد. دنیای کسی که توی اصفهانه کنار زاینده روده، حالا یه کمی برتر دوت کوچه ورد.
بله. شمالی یا ساحل خزره.
بله. حافظم دنیاش کجاست؟ یه منطقه است تو شیراز. کنار آب رکن‌آباد و گلگشت
مصلا.
شما از اصفهان که وارد شیراز میشید 10 کیلومتری در اونجا یک زمانی رکن الدوله دیلمی یک قناتی احداث کرد. خب هر کجا هم آب باشه آبادیه دیگه.
بله.
یه آبادی هم اطرافش پدید آمد و اونجا گفتم رکن آباد. این آب قنات رکن آباد می اومد وارد شیراز می شود. ورودی شیراز به خاطر این آب یک پارک بسیار مفرح و وسیع تأسیس کردن پر از گل، و کنار این گلزار هم یک مصلایی، جایی که مردم نماز بخونن. اینجا معروف شد به گلگشت
مصلا.
مثلا میگیم پارک لاله. مثلا حافظ تمام زندگیشو تو همین حوالی سپری میکرد، یه تعلق خاطری به این منطقه داشت. آرامگاه حافظ هم الان در همین منطقه است. پس وقتی حافظ میگه کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا، یعنی دنیا، اون تا دنیای خودشو داره میگه. حالا میگه بده ساقی می باقی، که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را. معرفت رو باید تو دنیا به من بدی. تو بهشتم که رکن آباد نداریم، یعنی دنیا رو نداریم،
یعنی همه چی اینجاست.
معرفت باید تو دنیا به دست بیاد. دنیای منم کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلاس و همینجا بده، ولی تو بهش رفتیم
اونجا
رکن آباد نداریم
نمیده.
که بله. یعنی اونجا جایی نداریم که شما بتونی تحصیل
معرفت بکنی.
معرفت کنی. بده ساقی می باقی، که در جنت نخواهی یا کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلاس.
بسیار خوب، خیلی خوب. ادامه غزل رو و ابیاتش رو هفته آینده انشاءالله دوستان همراه ما باشن خواهیم شنید با بیان شیوای حاجای رنجبر عزیزمون. در بخش بعدی هم فرازهای ناب زیارت جامع کبیره رو به اتفاق مرور خواهیم کرد و شرحش رو خواهیم شنید. خیلی ممنون، متشکرم. صفحه 442 قرار امروز دوستان خوب ماست. آیات 28 تا 40 سوره مبارکه یاسین در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن و منور به نور اهل بیت علیهم السلام باشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن
كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. ان شاء الله لحظه لحظه زندگی منور به نور قرآن باشه و خداوند ان شاء الله توفیق عمل کردن به این آیه های نورانی رو به فرد فرد ما عنایت بکنه ان شاء الله. خیلی از دوستان خوبمون سراغ کتاب های آجای رنجبر رو میگیرن و کارشناسان دیگرمون میدونید ما قرار داریم روزها در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در محل برگزاری نمایشگاه که مصلی تهران باشه، مصلی امام خمینی رحمت الله علیه، در اون شبستان اصلی راهروی 20 غرفه 28 غرفه شبکه 3 و برنامه سمت خداست که محصولات فرهنگی برنامه و کتاب ها اونجا عرضه میشه. شما میتونید مراجعه بکنید و محصولات رو تهیه بکنید و انشالله بهره مند بشید. وعده ما با شما پس نمایشگاه بیرومندی کتاب تهران راهروی 20 غرفه 28. خیلی خوب حاج آقای رنجبر، اشاره قرآنی رو بفرمایید که انشالله بریم سراغ فرازهای ناب زیارت جامع کبیر.
ببین من وقتی به سمتی با انگشت خودم اشاره میکنم،
بله،
شما به انگشت من نگاه میکنی یا به اون سمت نگاه میکنی؟
به اون سمت نگاه میکنم.
تمام اون چه که در این عالم به چشم میاد و دیده میشه یک انگشت اشاره است به سمت خدا. ولی عجبا از ما آدم ها که به این انگشت های اشاره نگاه میکنیم. مثلا به این گل نگاه میکنیم، ساعت ها خیره میشیم، چهچه و بهبه میکنیم، در حالی که این گل انگشت اشاره است به خدا، این نور انگشت اشاره است به خدا. حالا خداوند در این صفحه به بعضی از این انگشت اشاره ها اشاره میکنه، میگه یکیش هم خورشیده. این خورشید از آیات ماست، از نشانه های ماست، این خورشید آینه ماست، به خوبی داره ما رو نشون میده. خیلی عجیبه ها. ببینید این که قیامت اینقدر با ماها سخت خواهد گرفت، سرش اینه. شما شب ساعت 11 12 از بیرون آمدی میری منزل کلید میندازی در که باز میشه تو اون فضای تاریک میبینی یه گوشه ای یک ته سیگاری روشنه داره سوسو میزن.
خب
به هم نمیریزی، سریع کلید میزنی چراغ روشن میکنی، این اتاق اون اتاق داد میزنی کیه کی اینجاست کی اومده اینجا، پنجره رو باز میکنی از همسایا میپرسی کی آمد کی رفت. یعنی خورشید با این عظمت که در هر 24 ساعت گفت 380 بیلیون وات انرژی به این زمین میده، در هر ثانیه 8 کیلومتر سیر میکنه، یعنی این از یه تحصیگار کمتره. نباید انسان وقتی این خورشید میبینه تو آسمون بگه کی اینجاست، بگه چرا نمیگی؟ و شمس این خورشید نشانه ماست، انگشت اشاره به سمت ماست، شمسی که تجری. ببینید شما اگر به موسای پیامبر میگفتی از کجا معلوم که تو پیامبر خدایی؟
بله.
میگفت مگه ندیدی؟ عصا رو اشتها کرد. اگه به عیسی مسیح میگفتی از کجا معلوم تو پیامبر خدا باشی؟ از کجا معلوم تو راست بگی؟ میگفت مگه ندیدی؟ من کور رو بینا کرد. حالا اگه از پیامبر بپرسی از کجا معلوم شما پیامبر خدایی؟ میگه ببین من میگم و شمس و تجری، من واژه تجری برای خورشید به کار میبرم. تجری یعنی جریان داره، جریان مال مایعاته نه جمادات. شما نمیگه این سنگ جاری شد، میگه آب جاری شد. همین که من گفتم تجری کافیه برای تو. امروز علم به تو میگه، میگه خورشید یه کوره از
مواد مذاب
گاز هاست. ببین من واژه تجری به کار بردم، این معجزه من، معجزه من همین کلام، معجزه من همین کتاب.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حجر رنجبر، زیارت جامع کبیره رو میخونیم که شؤون اهل بیت علیهم السلام هستن. به جایی میرسیم که اهل بیت کهف الورا هستن. یعنی چی حاجی رنجبر به ما خواهند گفت؟
ببینید در دل کوه، بعضی کوه ها یک شکاف هایی هست، به این شکاف ها اگه کوچک باشن میگن غار.
بله.
اگر خیلی وسیع باشن بزرگ باشن میگن کهف. کهف در دل یک کوه، در دل یک صحرا و بیابان، یک مأمن بسیار اطمینان بخشی است
که اصحاب کهف میتونن سالها مثلا اونجا بخوابن.
محکمترین پناهگاهه، طبیعی ترین و بکرترین پناهگاهی که ابدا دست بشر در اون دستی نداشته، رایگانه، بی در و دربانه، مثلا کف که در و دربان نداره و مال همه هم هست، انفاله، هیچ کس نمیتونه بگه این کف مال من. حالا اهل بیت برای اینکه به ما بفهمونن که بابا این دنیای بیابان نسبت به آخره جای امنی نیست، شما نیاز به پناهگاه دارید، ما پناهگاهیم، اونم پناهگاهی محکم، اونم پناهگاهی که خدا بنا کرده، دست خدا در کار بوده، اونم رایگان، بی مزد، بی منت، بی مزد بود و منت هر خدمتی که کرد، اونم بدون حاجب، بدون دربان، هر که آمد آمد، هر که رفت رفت، مال همه، ما ویژه کسی خاصی نیستیم، مؤمن و ارمنی و گبر و نصارا و یهود هر کس هست بیاد ما میپذیریم. میخواد این همه معانی رو با یه واژه بیان بکنه. چه واژه‌ای بهتر از کهف؟ و میخواد بگه دیگران پناهگاه نیستن، اگر باشن محکم نیستن، اگرم باشن طبیعی نیستن، مصنوعی هست.
بله.
اگرم باشن بی‌مزد و منت نیست رایگان نیست، به این راحتی ها به کسی پناه نخواهند داد، مال همه هم نیستن، مال یک طیف خاصی هستن، سلیقه ها دخالت داره، تقسیم بندی میکنن، مرز بندی میکنن، بر کسی پناه نمیدن. چه واژه‌ای بهتر از این واژه که بگن آقا ما کهفیم، و ما کهفیم یعنی اگر بیاد سراغ ما هم که شما فرمودید میشید اصحاب کهف، و خیلی قیمت پیدا میکنید، خیلی ارزش پیدا میکنید. هر که باشه، هر چه باشه، یه سگم آمد و اون سگ قیمت پیدا کرد، ارزش پیدا کرد، چون به اون کهف پناه
آورده شد.
ببین قرآن وقتی قصه اصحاب کهف میگه معناش اینه که یه کهفی تو عالم هستا، اگه نباشه که به در نمیخوره، میشه کتاب تاریخ. الان ببین هیچ کس در رابطه با گرامافون کتاب نمینویسه، چون گرامافونی وجود نداره، اگه بخواد تاریخشو بگه. قرآن کتاب تاریخ نیست، قرآن کتاب هدایته، کتاب تربیته. وقتی قصه اصحاب کهف میگه، میگه ببین یه کهفی از تو عالم ها، تو باید از اصحاب کهف باشی و اگه شدی قیمت پیدا میکنی. مولانا هم میگفت ای بسا اصحاب کهفن در جهان، پهلوی تو پیش تو هستین زمان، قار با او یار با او در سرود، مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود. میگه ببین الان هم کهف هستا، الان هم اصحاب کهف هستن دا. اون کهف کیان؟ اهل بیت میگن مایی. اون هم کهف الورا، ورا یعنی اون چه ورای خداوند باشه، هر چه جز خدا باشه میتونه به ما پناه بیاره، و هر چه جز خدا به ما پناه بیاره ما بهش پناه
میدیم.
کهف الورا. البته این کهف یه معنای لطیف دیگری هم داره که اون معنای لطیف با این روایت امام صادق علیه السلام روشن میشه. فرمود از صحاب و کهف المطر، ابرها کهف بارانها هستند. یعنی چی؟ ما میدونیم که باران در دل ابر تکون پیدا میکنه، وجود پیدا میکنه، پدید میاد. پس کهف یه معناش یعنی پرورشگاه، ما کهفیم یعنی دامان ما یک پرورشگاهی است برای شما، شما بخواید رشد پیدا بکنید فقط با ما رشد پیدا بکنید. همونطور که باران اگر بخواد باران بشه
در دل
ابر امکان نداره، شما اگر بخواید به جایی برسید، بخواید به عالم انسانیت و آدمیت راه پیدا بکنید، بدون ما امکان نداره. بعدم ببین ابرها از وجود خودشون مایه میگذارن تا بارانها شکل بگیرن، ما هم از جان و وجود خودمون، از مال و هستی خودمون مایه میگذاریم تا شما شکل بگیرید، تا شما شخصیتی
بگیرید. پناهندگی ما به اهل بیت به چه صورتیه؟ حالا اونا پناهگاه هن، ما میخواییم پناهنده بشیم، یعنی چی؟ در دامن اونها رفتن به چه صورتیه؟
منطق اینها، مرام اینها،
راهشون،
نوع نگاه اینها، نوع حرکت اینها، نوع تعامل اینها، نوع برخوردهای اینها. شما وقتی میری به اینا پناهنده شدی به اینها. کهف الورا و ورثت الانبیا. ببینید گلها اگر وارثی داشته باشن، وارثشون عطرها هست. عطر گل سرخ وارث گل سرخه، یعنی هر بوی خوش و دلاویزی که گل سرخ داره، عطر گل سرخ همون عطر رو داره. عطر گل یاس وارث گل یاسه، یعنی هر بوی خوش و دلانگیزی که داره اینم. اهل بیت نسبت به انبیا مثل عطر گل سرخ نسبت به گل سرخ، به همین دلیلم از انبیا قیمتی ترن. شرافت اینا، فضیلت اینا از انبیا بالاتره، همونطور که ارزش عطر گل سرخ از گل سرخ بالاتر. درسته وارثن، ولی به مراتب بر اونها فضیلت دارن، به مراتب بر اونها شرافت دارن. ورثت الانبیا. البته یک روایتی اهل سنت دارن که نحن و معاشر الانبیا لا نورث، ما پیامبران چیزی به ارث نمیگذاریم و کسی از ما ارث برده نمیشود. در حالی که اینجا میگه ورثت الانبیا، اینا وارثان پیامبران. اون روایت در خصوص امور معنوی نیست، در خصوص امور مادی است. البته یک روایت کاملا جعلی، ساختگی و دروغی که در ماجرای فدک اتفاق افتاد. میدونید فاطمه زهرا ادعاش این بود که این باغ فدک در زمان پدرم به من هبه شد.
بله.
و پیامبر از دنیا رفت، اینا گفتن ما هبه رو نمیپذیریم. از کجا معلوم؟ حالا کی داره میگه؟ صدیقه کبرا رو میگه.
صدیقه کبرا
گفت خیلی خوب، نمیپذیرید نپذیرید، پدرم که از دنیا رفته این که میپذیرید؟ بله. میراث گذاشته، این به میراث به من میرسه.
آها، این روایت اونجا ساختن.
سریع گفتن نحن و معاشر الانبیاء لان، خود پدر شما گفت این روایت رو. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن میخوام یه صحبتی داشته باشم توی مسجد در بین مردم. تمام مردم شهر مدینه هم جمع شدن در کنار حرم پیامبر، اونجا یه خطبه خوندن. اسم خطبه فدکی است، ولی شما وقتی وارد خطبه میشی میبینی اصلا ماجرای فدک خیلی کم رنگ مطرح میشه. بحث توحید، بحث نبوت، ولایت، امامت، فلسفه احکام، اصلا ما چرا نماز میخونیم، چرا روزه میگیریم، چرا حج میریم، چرا امر معروف، چرا نهی از منکر. یه غزلی داره مولانا، خیلی غزل زیباست، میگه آن بخت کرا باشد کاید به لب جویی، تا آب خورد از جو خود عکس قمر بیند. شب طرف عاشق تشنه شده سرشم پایین که زمین نخوره، تاریکه، رفته لب جو که این قدهش بزنه به آب و یه خورده آب برداره سر بکشه، یه مرتبه میبینه عکس اون محبوب خودش، محبوب ماهروی خودش افتاده تو آب، یعنی اون برای آب ایستاده. میگه این چه حالی پیدا، این رفت برای چی، به چی رسید؟
بله، چی گرشون.
آن بخت کرا باشد کاید به لب جوی، تا آب خورد از جو خود عکس قمر بیند. یعقوب صفت کی بود؟ کس پیرهن یوسف، او بوی پسر جوید خود نور بصر یابد. میگه یعقوب ببین این جامعه یوسف آورد که بو بکشه، بوی یوسف چشمش باز شد. اصلا دنبال چی بود؟ به چی رسید؟ یا تشنه چو اعرابی در چه فکند دلوی، در دلو نگارینی چون تنگ شکر یابد. نگاه بکن، طرف بادیه نشین دلوشو انداخت توی چاه که یه خورده آب شور بالا بکشه، یه وقت یوسف آمد بالا. یا موسی آتشجو گردد به درختی رو، آید که برد آتش صد صبح و سحر یابد. موسی رو به خورده آتش بیاره، به چی رسید؟ به خدا رسید. انی انا الله. واقعا خطبه فدکه یک همچین مصداقیست برای غزل مولانا. یعنی شما میری که ببینی فدک چی بوده،
ماجراش چی بوده، وقتی مزامین بلند و
دقیقاً همون چیزی که سعدی گفت، یه کسی دید دامن گلی رو چیده و داره میاد، بهش گفت ببین گل همین پنج روز و شش باشه، یعنی چهار دیگه خوش میشه، بذار من یه گلستانی بنویسم، از گلستان من ببر ورقی که برای همیشه خواهد بود. فاطمه زهرا هم گفت خیلی خوب، شما یه باقی رو از ما گرفتی، یه چهار تا دار و درخت داشتی، بگذار من یه بوستانی، یه گلستانی به پا بکنم
به بهانه
ابدالآباد دهر الدهور دیگران از اون برخوردار بشم. پس ورثت الانبیا، اهل بیت وارثان انبیا هستند. چرا انبیا میراث میگذارن برای خودشون؟ منتها میراثی که اینجا منظور هست اون علوم، اون حکم، اون معجزات، اون تعالیم، هرچون ها داشتن اینا هم دارن. هر چه موسی داشت، هر چه عیسی داشت، هر چه نوح داشت،
اساره انبیا اصابه
پیش این هاست. لذا امیرالمؤمنین میفرمود سلونی ان اسرار الغیوب، هر چی میخواید از رازهای نهانی از من بپرسید، فانی وارث علم الانبیا والمرسلین، من وارث تمامی علوم انبیا و مرسلین هستم. یک کسی به نام ابوبصیر، چقدر وقت دارین؟
کمتر از دو دقیقه.
نابینا بود، آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد که شما وارث پیامبرانید؟ گفت بله. گفت خب یکی از پیامبران عیسی مسیح بود، دست میکشید روی صورت کور بینا میشد، منم که کورم، شما هم که وارث. فرمود ادنو بیا جلو. خودش میگه فمسح یده على عینی و وجهی، دستش روی صورت من کشید، فابصرت، من بینا شدم. بعد فرمود میخوای به همین حال باشی یا برگردی به حالت گذشته؟ چون خدا به خاطر اون نابینایی برای توی چیزهایی مقدر کرد، پاداشهایی در نظر گرفت. گفت نه، برمیگردم به همون حالت گذشته خدا.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حجای رنگدار. انشالله همه ما پناهنده به دامان اهل بید بشویم انشالله تعالی، و توجهات اهل بیت انشالله شامل همه ما بشه در این روزها و شبهای نورانی. حاجای رنجبر دعا بکنند و بیننده های خوب نامون بگند انشالله خداحافظی بکنند.
گفت گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن. بالاخره ما گاهی حرفای هم میزنیم، شاید یه گوشایش هم
اختیار داری.
گفت گر خطا کردیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو، ای تو سلطان سخن، کیمیاداری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی، این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها از اسرار توست.
به به، خیلی خوب، خیلی بهم متشکرم. ان شاء الله خداوند شما توفیق بده. روز خوبی بود خدمت شما دوستان خوبمون. فردا ان شاء الله با حضور آقای فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا واجعل عاقبت امرنا خیرا. تا سلامی دوباره، متشکرم از شما حاجی رنج.
السلام علی امت الهدى و مصابیح الدجا و علام التقا و ذب النها و غل الهجا و کهف الورا و ورثت الانبیا والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وهجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محال لمعرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته.